الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. امیدوارم که هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر و عنایت معصومین علیهم السلام هم زندگی شیرین و دلچسبی رو تجربه بکنید. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با موضوعی که امیدوارم مورد استفاده شما هم قرار بگیره و فرصت داشته باشید مجموعه برنامه‌های ما رو با این موضوع محور همراهی بفرمایید. همونطور که می‌دونید عبارت تمدن الهی از واژه‌ها و اصطلاحات متداولی است که به گوش همه ما آشناست و هر تمدنی هم نظامات مختص به خودش رو داره، نظامی که مجموعه ای از ارزش ها و هنجار هاست و البته اندیشه هایی که همسو و همجهت هستند. امیدوارم که بتونیم در این مجموعه گفتگو با نظام ارزشی تمدن الهی بیشتر آشنا بشیم. جناب استاد طباطبایی در این مجموعه در کنار ما هستند. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، عرض سلام خدمت حضرت عالی دارم و همه بینندگان محترم این برنامه. انشالله که این دقایقی که با هم گفتگو میکنیم مفید فایده باشه برای بینندگان.
به دوست خدای متعال، خیلی متشکرم. هستم شما خیلی متشکرم. جناب استاد، من فکر میکردم که از کجا میتونیم بحث رو شروع بکنیم، اما به اینجا رسیدم که وقتی ما از تمدن الهی صحبت میکنیم، به اعتبار اینکه خدای متعال در قرآن کریم فرمودند ان الدین عند الله الاسلام، باید بیایم حول محور اسلام صحبت بکنیم. تمدن الهی، تمدن اسلامی، همون اسلامی که نبی مکرم به عنوان گل سرسبد آفرینش نماد و نمود این اسلام و این دین الهی هستند. اشاره‌ای بکنم به این فرموده حضرت که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پس این اخلاق و مکارم اخلاقی باید به عنوان یکی از اولویت‌های ما باشه برای پرداختن به اون، که اگر به تمام ابعادش سعی بکنیم با توجه به کوتاهی عمرمون متمسک بشیم، انشاءالله میتونیم بهتر و سریع‌تر به هدف نزدیک بشیم. به نظرم این مقدمه بسیار خوبی است برای اینکه بدونیم از کجا باید شروع بکنیم، چه مسیری رو طی بکنیم و به کجا هم خواهیم رسید. اگر شما موافق هستید از همین مسیر ما بحثمون رو شروع بکنیم.
بسیار هم عالیه. من این بحث ضرورت و اهمیت اخلاق اتفاقا بحث لازمی است و به خصوص در جهان معاصری که واقعا گمشده ی اصلیش رو انسان میتواند در اخلاق جستجو کند و معرفی کند. حدیث نورانی هم که از نبی اکرم اشاره فرمودید به همین ماجرا و اهمیت و ضرورتی که در مبحث اخلاق نهفته است اشاره داره. اما اجازه بدید من از یه زاویه دیگری بحث رو شروع کنم، همین بحث ضرورت رو عرض میکنم و شاید بشه گفتش که راز ضرورت و اهمیت اخلاق و به یه معنا جایگاه اصلی اخلاق رو در شناخت حقیقت وجودی انسان بشه دنبالش کرد، به این معنا که انسان برخلاف ملائکه و حیوانات یک موجود استکمال پذیره، یعنی توانایی این رو داره که کمال بسیار بالاتری رو هم در صعود و هم در قوس نزول پیدا کنه. این ویژگی منحصر به فرد انسانه که در جای خودش بحث شده و ما هم به عنوان یک اصل موضوع در این جلسه بهش توجه داریم. انسان به خاطر اون اختیار و قدرت اختیاری که خداوند برای او برخلاف سایر موجودات قرار داده است، قدرت انتخابی دارد و این قدرت انتخاب میتواند او را در مسیر حیوانیت یا در مسیر عقلانیت در هر دو جهت سوق بده و در هر دو عرصه اون را مسیر طولانی و بلند یا حزیز رو طی کنه. بر اساس آیات قرآن انسان میتواند به جایی برسد که شاید حیوانات هم اون پستی و رذالت رو درک نکرده باشند. آیه قرآن صراحتاً بر این نکته تأکید میکند که برخی از انسانها بر اساس همین قوه اختیار و قدرت انتخابی که دارند و بهره نبردن از هدایت الهی بر اساس اراده خودشون به جایی میرسن که تعبیر قرآن این هست که اولئک کالانعام بل هم اضل. همین انسان در قوس صعود میتواند به جایی برسد که شاید ملائکه الهی هم به اون اوج دست پیدا نکنند و از اون کمالات محروم باشند. به تعبیر اون شاعر، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اصلا راز اهمیت و ضرورت اخلاق اینجا مشخص می شود. یعنی اخلاق در واقع بناست حالات مختلف نفس رو مدیریت کنه. اخلاق بناست فرمانی به دست انسان بدهد که این انسان بتواند در این مسیری که چنین دره‌هایی و چنین قله‌هایی داره، اون صعود به سمت قله حقیقت که همون قرب الهی است رو انتخاب کنه و طی کنه. بنابراین شاید بشه گفت مهمترین نکته‌ای که در اهمیت و ضرورت اخلاق وجود دارد برمیگردد به همون هدف غایی خلقت انسان، یعنی قرب الهی. انسانی که بناست با دست انتخاب و اختیار خودش به بالاترین نقطه یک موجود امکانی دست پیدا کنه، نیاز دارد به یک صفاتی، نیاز دارد به یک افعالی، نیاز دارد به یک انتخاب‌های درستی، به یک ارزش‌هایی. این مسیر ارزش‌ها، اصلاً این ارزش‌ها چیست؟ این صفات، این رذائل، این فضائل چجوری شناسایی می‌شوند؟ حقیقتشون چی هست؟ و شیوه رسیدن به اینها، تمام این امور که در واقع هدف خلقت انسان رو یه جورایی پشتیبانی میکنند، این در اخلاق مشخص میشود و عظمت اخلاق رو اینجا انسان میتونه متوجه بشه.
بتونه استاد، ما آدم رو با همدیگه فرق میکنیم. هر کس ظرفیت ها و قابلیت ها و استعداد های متفاوتی داره و طبیعتا اون سقفی که میتونه بره بالا هم به نظر میسه محدود باشه، متفاوت باشه با دیگرانی که ظرفیت بالاتری دارن. مثلا ما به اندازه شاید اولیاء الله نتونیم بالاتر بریم. حالا با این نوع نگاه، آیا اخلاق هم ممکنه تفاوت بکنه، به تعبیر دیگه نسبی باشه، برای من و شما متفاوت باشه؟
این که انسان ها ظرفیت های متفاوتی دارند برای حرکت در یک مسیر ثابت، این یه بحثه که حالا در اصول اخلاق انشاءالله در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. اصل تفرد همین رو میگه که هر فردی با فرد دیگری متفاوته، شرایطش، ویژگیهاش، امکاناتش، استعدادهاش متفاوته و ممکنه مسیرها و روشهای تربیتی افراد با یکدیگر درجاتش فرق کنه. این یه بحث دیگری است که حالا در جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد. اما اینی که ما از این تفاوت فردی بخوایم نسبیت اخلاق رو نتیجه بگیریم، اصلا اینطور نیست. اخلاق خصوصا در فرهنگ دین و اسلام از یک ثابتاتی صحبت میکند که حالا اشاره خواهیم کرد که اینها هیچ ارتباطی برخلاف آداب، حالا تو بحث مفاهیم هم خواهیم گفت، هیچ ارتباطی با تغییرات زمانی و مکانی و شرایط افراد و روحیات و تفاوت فرهنگ ها نداره. پس این بحثش حالا جای خودش هم مفصل اشاره خواهیم کرد. اما من میخوام یک نکته در تکمیل همون عرایض قبلی در باب ضرورت و در تکمیل اون حدیث نورانی که خوندید یک باب دیگری رو باز کنم. از یک زاویه دیگری بحث ضرورت رو انسان در آیات و روایات میتونه دنبال کنه. یه باب خیلی گسترده‌ای هم که اهمیت اخلاق و ضرورت اون رو به ما نشون میده آیات و روایاتی است که بر این مسئله دلالت داره که یکیشو شما فرمودید. قرآن کریم بعثت انبیا رو بر اهداف متعددی در آیات ازش صحبت می شود، یکی از اون اهداف بسیار بلند بعثت رو تذکیه می شود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. ببخشید، آیه دیگری است که عرض می کنم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. دقت کرده باشید در این آیه و همچنین آیات دیگری که در این زمینه وجود داره، بعضی وقتا حتی تذکر قرآن مقدم می کند بر تعلیم.
بله.
با اینکه رتبه تعلیم پیش از تذکیه است، ابتدا باید انسان یک شناختی پیدا کند حتی بر ارزش‌های اخلاقی.
بله.
بعد مرتبه، اما سر این که تذکیه رو در این آیات مقدم کرده است بر تعلیم، حتی شاید یکی از اسرارش همین است که این مسئله اخلاق اهمیت و جایگاهی برتری دارد. اگرم تعلیمی هست برای تزکیه است. گویا همه اینها در غایت اصلی میرسد به اینکه انسان در یک مسیر درستی که منتج میشود به قرب الهی حرکت کند، این مسیر رو اخلاق بناست برای ما ترسیم کند. لذا آیات قرآن و اون حدیثی که فرمودید اشاره بر این دارد که اصلا انبیا هم آمدند برای همین مسئله. وقتی هم که قرآن پیغمبر خودش رو میخواد توصیف کنه، اونجا هم وقتی شما آیات رو میبینید مشخصا بر جنبه اخلاقی پیغمبر اکرم تأکید میکند، انک علی لعلا خلق عظیم، یا در اون آیه معروف داره که ای پیغمبر اگر این اخلاق تو نبود و این نرم خویی تو با اینها نبود، لم فزو من حولک، اینها از اطراف تو میرفتن. معلوم میشود که پیغمبر اکرم، تاریخ هم همین رو نشون میده، وقتی شما تاریخ رو مطالعه میکنید بیش از کسانی که با معجزات و با استدلال پیغمبر یا با شمشیر پیغمبر خلاصه سر تسلیم فرود آوردند و مسلمان شدند و به حضرت ایمان آوردند، جمعیت بیش از اینها کسانی بودند که با اخلاق پیغمبر جذب شدند و عمق ایمان اینها هم بیشتره. کسانی که شما در تاریخ صدر اسلام میبینید اینها عاشقانه با اون خلق و خوی محمدی به دین اسلام جذب شدن و عاشق پیغمبر شدن، عمق ایمان بیشتری هم دارن و اصحاب ممتاز پیغمبر تو این حلقه هستن. کسانی که با از حبشه می آمد اخلاق پیغمبر رو می دید می شد هلال، از امپراتوری ایران می آمد اخلاق پیغمبر رو دید شد سلمان، و اون اصحاب بزرگ کسانی بودن که با اخلاق پیغمبر جذب شدن. و شاید باز از زاویه دیگری اگر بخوایم این بحث ضرورت و اهمیت اخلاق رو دنبال کنیم، یه باب دیگر هم این است که باز آیات قرآن برش اشاره دارد و تأکید میکند. ما گاهی تصور میکنیم که خب دین رو تقسیم میکنند متکلمین، فقها، دیگران به سه بخش: احکام و اعتقادات و اخلاقیات. از طرفی خب اون بخش زیربنای کار اعتقادات هست و تصور خیلی از انسان‌ها اینه که وقتی اعتقادات ما درست شد دیگه احکام اسلامی را اگر رعایت کنیم تمامه و چیز دیگری گویا احتیاج نداریم، غافل از این که آنچه که این میان هر دو را به هم پیوند می‌دهد و اصل و اساس دین رو به ظهور خلاصه منجر می کند اخلاق. در قرآن آیات متعددی داریم و روایاتی داریم که به صراحت یا به کنایه به این حقیقت داره اشاره می کند. در یه آیهی که حالا من باب نمونه عرض می کنم دارد که ثم عاقبت الذین اساءوا السوء، کسانی که بر اساس اخلاق زندگی نمی کنند و به تعبیر آیه بد زندگی می کنند، زندگی سوئی دارند، زندگی ظلمانی و تاریکی دارند، اینها عاقبتشون چی میشه؟ اگر کسی توجه به این مسئله نداشته باشه، فکر کنه که مثلا من حالا ایمانی دارم و اعتقاداتی دارم و باورهایی دارم و بعدا مثلا به احکام دین هم عمل میکنم، چه میشه این چین آدمی عاقبتش؟ ولی اخلاق رو نداره. به تعبیر اصطلاحی میشه گفت معتقد غیر متخلق یا متشرع غیر متخلق. همچین آدمی رو قرآن عاقبت سختی رو داره واسش تصویر میکنه. ثم عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یا اگر از این منششون اینها بر نگردند، رو به اخلاق نیارن، زندگی درستی خلاصه به منصه ظهور نذارند، اینها بی اخلاقی کارشون رو به جایی میرساند که ایمانشون هم از دستشون خواهد رفت،
کارشون به تکذیب
آیات. یعنی عمل، قرآن یه رابطه‌ای گویا داره برقرار میکنه میان اخلاق و ایمان، اخلاق و اعتقادات. سوء اعتقادات اینطور نیست که فقط اخلاق رو از دست شما بگیرد، ایمان رو هم در یه آیه‌ای داره که اینها کارشون به یه جایی میرسه که استهزاء میکنند آیات الهی رو، پیغمبر اکرم رو العیاذ بالله به تمسخر گرفته بودن کسانی که بی اخلاق زندگی میکردن. لذا شما یک جستجوی هم اگر بکنید، بینندگان محترم هم خوبه اگر این رو تحقیق کنند، در طول تاریخ کسانی که اخلاقی زندگی کردند، اینها شرایط برای هدایتشون بیشتر مهیا شده است در طول تاریخ. کسانی که ولو در ظاهر ایمانی هم ابتدا نداشتند و اعتقادات محکمی هم نداشتند، ولی بر اساس اخلاق زندگی میکردند و آنچه که فطرت پاک توحیدیشون بهشون میگفت گوش میدادند، اینها زمینه هدایت براشون بیشتر فراهم شده تا کسانی که صرفا به باورهای لسانی داشتند و ولی دور از اخلاق زندگی کردند، به حقایق اخلاقی توجهی نکردند، زندگیشون بر اساس اخلاق نبود. پس من اگر بخوام جمع‌بندی کنم مباحثم رو، ما سه تا باب درباره ضرورت رو امروز در این جلسه توضیح دادیم. بخش اول ضرورت از باب این بود که اصلا حقیقت انسان و اون انتخاب افعال اختیاری انسان اقتضا می‌کند که یک راهنمایی وجود داشته باشد، یک شناختی لازم دارد که این شناخت رو اخلاق به انسان می‌دهد. بر انسان برای رسیدن به اون قله‌های سعادتش نیاز به اخلاق دارد. دوم بابی که درباره ضرورت میشه دربارش صحبت کرد، آیات و روایات متعددی است که در این زمینه وجود دارد و بعثت انبیا و ارسال کتب و متون آسمانی رو در تحقق اخلاق معرفی میکند. این هم یه باب گسترده است که میشه دربارش صحبت کرد. و باب سومی که در ضرورت اخلاق ازش صحبت کردیم، ارتباط میان اخلاق با سایر ابعاد دین از جمله اعتقادات و باورهای دینی بود که بی اخلاقی خدای نکرده میتواند به اون ساحتهای مهم و از جمله ایمان انسان هم ضربه بزند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد طباطبایی عزیز، بحث بسیار مبنایی، جالب و دقیقی بود که خیلی متشکرم بابت ارائه زیبای شما. امیدوارم که مورد استفاده همه بیننده‌های خوبمون قرار گرفته باشه. پس ما در این گفتگو به چرایی ماجرا پرداختیم که چرا اصلا باید به اخلاق توجه خاص داشته باشیم. انشاءالله در گفتگوی بعدی به چیستی اخلاق بپردازیم، که اخلاقی که ازش داریم صحبت میکنیم چیه و چه کیفیتی داره و انشاءالله چطور اون رو هم در زندگی خودمون پیاده بکنیم. خدا به شما خیر بده استاد،
خیلی مشرف کردید، خوشحال شدم زمان من داشتین،
منفعتتون استفاده کنید.
پناه خدا
شما گفتگوی بعدی، خدا نگهدار.
پناه.
و تشکر از همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. امیدوارم که در گفتگوی بعدی هم در کنارمون باشید، این بحث شیرین و لازم رو حتما بشنوید. التماس دعا و خداحافظ.